سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. فإنها وصیت الله عز و جل حیث و قال ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله فإنها مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عمران و بلاد و عتق من كل ملکه و نجات من كل هلکه بها ینجح الطالب و ینجو الهارب و تنال الرغائب و قد حرض الله علیها و قال و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و تقون یا اولی الالباب. قبل از ورود به بحث اصلی ما که در واقع مفهوم اسم یا شرح اسم بود، میخواهم اظهار خوشحالی بکنم از اینکه مجدداً توانستم در میان شما و در برابر شما باشم و بی‌نهایت سپاسگزار و شاکر حضرت باری که باز این توفیق را به تأییدات خودش نصیب من کرد. توفیقی است بس عظیم برای من که بتوانم علی رغم ناتوانی جسمی باز بایستم و کلام او را برای شما بگویم و باز شاکر باشم که به مکتب ما و به دین ما و به اساس فکر ما رفعت بخشید، سربلندی بخشید و همونطوری که در آیه فرموده و رفعنا لک ذکرک، یاد ما و ذکر ما را برای عالمیان رفعت بخشید و مکتب را مشهور ساخت. اکنون نوبت شما هاست که این راه رو ادامه بدید و خوب دیدید که به خاطر همین ثبات شما، پایداری شما و اینکه بارها و بارها من این آیه رو برای شما تلاوت کردم که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره و دیدیم که این اتفاق افتاد و گروه اندکی میتوانند و توانستند و همه اون باطل‌ها که بسیار بسیار قدرتمند هستند و تمام ابزار تبلیغ را در اختیار دارند غلبه بکنند و در واقع در برابر آنها بایستد و سربلند و پیروز هم باشد. اینها همه رو قدر بدانیم، شاکر باشیم و از همه توانمندی های خودمون از معنا و ماده در بقای کتاب خدا و ذکر خدا بهره بگیریم و استفاده بکنیم انشاءالله. خب، من آیاتی رو از سوره انعام برای شما انتخاب کرده ام که بحث رو در مفهوم اسم ادامه بده و خدا از شما شاکر خواهد بود، همونطوری که تا حالا شاکر بوده است و نعمتها را نه تنها از ما سلب نکرده بلکه افزون هم ساخته است. اگر در یک جا این نعمتی از ما سلب شده، حتما مصلحت الهی بوده و دوچندان یا از آف کثیره به ما بازگردانده است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض بدهد و دوچندان از خدا باز پس گیرد که اون اجر، اجر کریم هم هست، اجر بزرگواران است. و اینها رو ما داریم تجربه میکنیم، یعنی میبینیم که از عاف کثیره از خدا باز پس میگیریم. پس این به آن جهت هست که انشاءالله آنچه که در اینجا میشنویم اول در وجود خودمون بر صفحه نفس خودمون ثبت میکنیم و با جان و دل و تقبل سختی ها و مجاهدت ها عمل میکنیم. بنابراین در این صفاتی که همون اسماء الهی هستند و له الاسماء الحسنا که اگر یادتون باشه از این آیه شروع کردیم و با شرحی که مفصلاً فخر رازی در تفکیک اسم و تبیین اسم و انواع اسم و جایگاه های اسما توضیح داده بود، با اون توضیحات آهسته آهسته پیش آمد. حالا به نقطه رسیدیم که صفات خدا رو در آیات بررسی بکنیم که شاید چندین سال طول بکشد، ولی خلاصتاً سعی میکنیم خلاصتاً پیش بریم. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. اینو ترجمه بکنم و ببینید چند صفت اساسی، صفات ذات باری است در این آیه آمده است. همانا خدا شکافنده دانه است و هسته. حب و نوا، نوا یعنی هسته. این که به زبان عربی این علوم هسته ای رو چی میگن؟ منه؟ میگن العلوم النوویه. نوویه یعنی هسته. پس نوا یعنی هسته. خب حب هم یعنی دانه. یخرج الحی، پس ببینید تا اینجا یک صفت فالق حب و نواز، صفت دوم یخرج الحی من المیت، از دل مرده زنده را بیرون میکشد. دار بر میگردم توضیح میدم، شاید همین آیه 3-4 جلسه توضیح بخواهد. و مخرج المیت من الحی، ببینید در بخش اول فعل به کار میبره، میگه یخرج، در بخش دوم صفت فاعلی، اسم فاعل به کار میبرد، میگوید مخرج. اول فعل است، یخرج الحی من المیت، بیرون میکشد زنده را از دل مرده، و بعد میگوید و مخرج المیت من الحی. البته آیاتی هم هست که بخش دومش هم فعل باشه و یخرج المیت من الحی، مثل آیات سوره روم که خیلی شنیدید، در نماز باران میخوانیم، اونجا هم یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. پس اونجا دوتاش فعل به کار برده که مرده از دل زنده بیرون میآید و زنده از دل مرده. پس خارج کننده مرده است از دل زنده. ذالکم الله، خدای شما این چنین است، یعنی اینها صفات خداوند است که از او منتزع نمی شود و جدا نمی شود. یعنی اگر قرار باشد که، خوب گوش بدید، اینا درس حکمت ها، اگر قرار باشد که صفات خدا از ذات باری منفک گردد، به این معنا که مثلا خدا امروز یا در این ساعت یا نسبت به یک شخص عادل است و لحظه بعد عادل نیست، یعنی صفت عدل از او منتزع و منفک می شود. اینها را نمی توانیم بگوییم صفات ذات. اگر صفت ذات از خدا منفک بشود، فیض الهی از عالم منقطع می گردد و نظام عالم متلاشی می شود. پس این فیض چون دائما به عالم، یعنی به آنچه که خدا آفریده است می رسد، از این جهت عالم برپاست و از این سبب ما نتیجه می گیریم که صفات خدا از ذات او جدایی ناپذیرن، عین ذات او هستند. خب پس خدا پیوسته زنده از دل مرده خارج می کند و پیوسته مرده از دل زنده. یعنی اینکه شما مثلا در اول سوره اعلا، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. ببینید این خلقت رو آغاز میکنه. این آیات هم بسیار بحث داره و دیگه گذشت. یعنی من خیلی به حال خودم همه متاسفم که نمیتوانم قرآن رو تمام بگم. میگوید به پیامبر یا به هر انسانی تسبیح بکن، سبح. اونجا هم اسم داره، یعنی سبح اسم. این اسم هم همه صفات الهی است. سبح اسم ربک الاعلا، باز یکی از صفات رو می آورد. تو به اسم، یعنی به همه و جمیع صفات پروردگارت تسبیح گوی باش که او اعلاست، یعنی از همه کائنات فراتر است. خب اینها هنوز در ایمان بشر جا نگرفته است، در ایمان مسلمان ها هم جا نگرفته است که در معرفت الله خالق را فراترین و بالاترین و قادرترین و ناظرترین و عاملترین بدانیم. این جا نیفتاده در میان ما. این فقط شاید تا اینجا آمدیم که خدا هست، اینم خیلی خوبه ها، اینم ایمان خیلی خوبی است، کارسازه، ولی برای ما خیلی باید پیشرفتش بیشتر باشه. یعنی ما به عنصر دین چگونه نگاه میکنیم؟ من این رو در درس های حکمت گفتم که برای ما دینداری در این عرصه نیست. ما باید از اینجاها عبور کرده باشیم که دین آمده است که مثلا این عبادت رو انجام بدهیم، یا دین آمده است که به ما بگوید ربا نخور، دین آمده است به ما بگوید دروغ نگو، دین آمده است به ما بگوید کم فروشی نکن. نه، اینها را بشر با عقل خودش هم درک میکنه که اگر این کار رو بکنم و طرف بفهمد که مثلا من سبزی خوردن پوسیده را لای سبزی های خوب گذاشتم، ناراحت میشه و ممکنه بیاد اعتراض بکنه. خب پس این خیلی نیازی به دین نداره. دین بیشتر ابزار و پلکان و نردبانی است که از دل آن اولیاء الهی برایند و درآیند. یعنی پلکان تعالی بشر است به سوی خدا تا برسد به قاب قوسین او ادنا، تا برسد به جایی که ما ینطق عن الهوا، هر چه میگوید درست باشد، هر چه میاندیشد درست باشد، هر اقدامی که میکند درست باشد، هر نگاهی که میکند درست باشد. این انسان میشه انسان الهی. یعنی این انسانی میشود که مراتب نفسانی او تعالی پیدا کرده است، از عالم ناسوت به عالم ملکوت. دین کارش اینه، یعنی این تعالی بخشی درجاتی است، از عالم ملکوت به عالم جبروت، از عالم جبروت به عالم لاهوت. و بیشتر بیایید این رو بپذیریم که کار ما در کلاس‌های ما این باشد، یعنی تعالی بخشی به خودمون. نمیایم یک نمازی اقامه بکنیم که خدا از ما راضی باشه، یک رکوعی بکنیم، سجودی بکنیم، برای این نمیایم. نه، برای تعالی بخشی می، برای اینکه ما مجموعه ای باشیم از انسانهای متعالی، انسانهای راه یافته، انسانهای هدایت شده. این اسامی رو اگر دنبالش میدیم برای اینه، بحث شرح اسم و مفهوم اسم این است که انسان تجلیگاه بشود، محبت بشود، محبت یعنی چه؟ محل فرود، فرودگاه، فرودگاه بشود، محبت بشود برای صفات ذات. و خدا اصلا این بندگان رو میخواد. ببینیم یه عباد الرحمن، توضیح دادم براتون این آیات رو. خب عباد الرحمن بعد صفاتشون رو میگه، حالا وارد اون آیات اگه میشم دوباره اصلا بحث انحرافی میشه. پس بحث صفات و اسماء ما و نشستن ما حتما باید از این مراحل ابتدایی دینداری گذشته باشه. حتما ما باید حداقل تا امروز که آمدیم از عالم ناسوت کنده شده باشیم و در عالم ملکوت باشیم. حالا بعضا ممکنه در عالم جبروت هم باشن، گاهی ممکنه در لحظات خیلی کوتاهی در عالم لاهوت هم قرار گرفته باشه. و حتما هدف من این است که یک جمعی، حتی اندک، اون جمعی که کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیره، الهی صرف باشه. خب این هر اتفاقی هم برش بیفته و بداند که در راه دوست است و حضرت اوست که ناظر بر اعمال اوست، دیگه رنجی نمیبره، قصه نمیخوره، با عشق داره میکنه. یه همچی جمعی مطمئنن پیشرفت خواهد داشت و اثرگذار خواهد بود. من از همه خواهران و برادران از طرف خدا این استدعا رو از شما دارم که کلاس‌های خودمون رو کلاس‌های تعالی بخشی تلقی بکنید. یعنی اینکه ما میاییم که این نردبان تعالی و ترقی به سوی خدای تبارک و تعالی را طی بکنید. خب اونجا چی میشه؟ اونجا میشه خلیفت الله. اونجا میشه یک انسان عین خدا. اونجاست که پیامبر روایت ها آیه نیست که میگوید خدای تبارک و تعالی بشر را مثل خودش آفریده، که خلقه مثله یا خلقته مثلی، او را آفریدن مثل خودم. این همه کوشش بکنه و این ابزارش همین دست و پا و چشم و گوش و این هاست که ما با اون این ابزار در صحنه جامعه و در ساحت عمل خودمون رو نشون میدیم که بقوله معلومه، پس سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، همه به عمل هم دیگه نگاه میکنه. خب اینجا اگر کسی این مراتب رو داره طی میکنه، این صفت عاملیت باری تعالی بر او متحقق میشود که میگوید یخرج الحی من الميت، یعنی زنده را از دل مرده بیرون میکشه. چون این انسان پیوسته حیات مییابد، حیات روی حیات، حیات روی حیات، که مثنوی هم البته در یک بیت عربی در میان ابیات فارسیشه، اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات، مرا بکشید، پیوسته مرا بکشید، یعنی پیوسته صفات رذیله و بد مرا له بکنید، از بین ببرید. در کشتن این صفات است که حیات در حیات پیوسته روی هم انباشته می شود. پس یخرج الحی من المیت، اما یخرج المیت من الحی، همینه که داره اتفاق میفته. یعنی این که این موجودی که اسمش انسانه، این موجودی که درخت هست و اینها، در همون اول سوره اعلا آیاتش رو ترجمه میکنن. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا. ببین اینجا صفت خلقت و آفرینش رو اسم میگذاره روی خدا. او کسی است که بیافرید و بیاراست، یعنی همه چیز آراسته است، همه چیز در میزانه، همه چیز مرتبه، همه چیز به اندازه است که میگه بعد در آیه بعد خلق فسوا الذی قدر فعلا. اندازه در هر چیزی گذاشت و هر چیزی را راهنمایی کرد، هدایت کرد. مثلا هدایت میکند درخت گیلاس را که تو از این اندازه فراتر نرو، درخت آلبالو را از این اندازه فراتر نرو، درخت گردو را از این اندازه فراتر نرو، مثلا بوته توی صحرا رو از این اندازه فراتر نرو. این هدایت دیگه. و اینکه تو این میوه را بده، تو اون میوه را بده، تو اون میوه را بده، پس خد در فحر. خود انسان هم همینطوره، اندازه های انسان را مشخص کرده، چشمش رو سر جاش گذاشته، عقلش رو سر جاش گذاشته، دست و پا سر جاشه، نفس و روح سر جاشه. اینا همه تقدیرهای الهی است، اندازه های الهی است. بعد هدایتش میکنه، میگن از این طرف قدر فهد. بعد آیه چیه؟ اخرج المرعا. حالا این چراگاه ها، یعنی گیاه رو از زمین به در آورد، بعد چی؟ فجعله غزاء احوا. اون وقت که سبز شد، بعد کم کم آهسته آهسته آن را به زردی و خشک شدن متمایل می سازد تا از بین برود. پس یخرج المیت من الحی یا مخرج المیت من الحی. پس این صفات و اسماء الهی را همیشه در نظر داشته باشیم که اوست که همه این نظام را آفریده است. میگه ذالکم الله فانا تفکون. پس دیگه دنبال چی میگردی؟ چرا خودتون به این طرف اون طرف میزنید؟ چرا از این شاخ به اون شاخ میپرید؟ چرا از این کلاس به اون کلاس میرید؟ چرا از این درس به اون درس میرید؟ چرا از این دین به اون دین میرید؟ انا تفکون، دنبال چی هست؟ خدای شما اینه، پس او راه نمای شماست، او هدایتگر شماست. یه بحث لغوی هم داشته باشیم چون زمان رو به انتهاست. چند لغت هست که هم معناست در زبان عربی، ولی هر وقت بهش رسیدیم من افتراقات اون رو و اختلاف مفاهیمش رو براتون خواهم گفت. چون خیلی از این لغاتی که الان میگویم در قرآن، همش نیومده، خیلیش در صفات و اسماء الهی مذکور است. اینجا میگوید فالق الحب، یعنی شکافنده دانه و نوا و هسته، یعنی دانه شکافته میشه و اون به اصطلاح چیزی که باید سبز بشه از توش در میاد، جوانه میزنه. هسته هم باید شکافته بشه تا اون مغزه که توش هست، لب، اون جوانه بزند و بیاید بیرون. خب پس اگر یک هسته ای به عنوان خرد، عقل توی انسان گذاشته باشد، این رو چه کسی آبیاری می کند که این شکافته بشود و اون لبی که در اون هست این سبز بشه، یعنی جوانه بزند. که وقتی میگوید که مثلا فاعتبروا یا اولی الالباب، بله، صاحبان لب یعنی کسانی که اون هستشون آبیاری میشه و دائما جوانه میزنه، یعنی تازه جوانه میزنه ها، صاحب لب یعنی کسی که اون هسته ای در وجودش هست که مغز توشه. اگه هسته کوز باشه سبز نمیشه و فلق درش اتفاق نمیفته. هسته باید دارای لب باشد. پس وقتی میگوید اولی الالباب یعنی کسانی که هستشون توش مغزه. وقتی این پیامبر بیاید و به وسیله هدایت من و وحی من آبیاری بکند، اون حب و اون نوارا این شکافته میشود. پس این صفت اختصاص دارد به خدای تبارک و تعالی که فالق حب و نوا باشد. خب یک لغت دیگر فأسه. فأسه میدونید به تبر میگوین فأس، تبر فأس. پس یک لغت شکافتنم فأسه که با تبر میزنه شکافته میشه و این لغت تو قرآن نیست. از نظر لغوی بدانید، حال بعد تفارقهاش رو خواهم گفت. بله؟ فاس می نویسن. فاس. از این جهت فأس رو فاس هم میتونید بگید. مثل فأر یعنی چه؟ فأر. ف فار یعنی موش. خب؟ و فار، فار که رنج تشدید داشته باشه اسم فاعل است از فر یفر رو، یعنی فارر، یعنی فرار کننده. خب؟ پس فار یعنی موش، فار یعنی فرار کننده، فاس یعنی تبر، فأس هم یعنی تبر که شکافنده. فت ته تشدید دار یعنی شکافتن، فتح یعنی شکافتن، فجر شکافتن، فرج شکافتن، فرض رز افراز زمین میگن، یعنی زمین افراز، فرض شکافتن، فصل فساد شکافتن، فرض سادزاد شکافتن، و فری و قص. قص به چی؟ این شکافت. اینها هم لغتش بفهمید. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.